ابلاغ بشه دولت و بیاد دولت اجرا بکنه.
خیلی متشکرم آقای دکتر محمد حسن وکیلپور، استاد محترم دانشگاه، عضو محترم جامعه بسیج مهندسین کشاورزی و مدرس محترم اقتصاد مقاومتی، از جناب آقای مهندس حبیب صالحی، مسئول محترم اشتغالزایی و کارآفرینی سپاه محمد رسول الله و مدیر محترم آموزش و توانمندسازی سازمان بسیج سازندگی تهران بزرگ سپاسگزارم از حضورتون در برنامه و از شما هموطنان عزیز که برنامه چالش رو گوش کردید. به اتفاق مهمانهای محترم برنامه و دیگر همکارانم از شما تشکر و خداحافظی میکنم.
هشتگ خبر.
ساعت 13 به وقت رادیو اقتصاد. صنعتی سازی تنها راه حل مشکل مسکن در کشور. وزیر دفاع در بازدید وزیر راه و شهرسازی از کارخانه صنعتی سازی ساختمان وزارت دفاع گفت برای حل مشکل مسکن باید صنعتی سازی را در کشور افزایش دهیم. امیر آشتیانی با ارائه گزارشی از اقدامات وزارت دفاع در حوزه صنعتی سازی ساختمان گفت هدف از اجرای این طرح تولید ساختمان‌های پیش ساخته فلزی به روش نوین است. وزیر دفاع افزود برای تسریع در تحقق اهداف مورد نظر، قرارگاهی با عنوان قرارگاه ساخت در وزارت دفاع تشکیل شده تا با ایجاد ظرفیت‌های لازم مسیر پیشرفت فرایند صنعتی سازی ساختمان را پیگیری کند. امیر آشتیانی اضافه کرد در این روش عمر ساختمان از 25 تا 30 سال به متوسط 100 سال افزایش می‌یابد. همچنین ضمن افزایش مقاومت ساختمان مقابل زلزله‌های قوی، سرعت ساخت ساختمان هم از میانگین 36 ماه به 6 ماه کاهش می‌یابد. وزیر دفاع با بیان اینکه وزارت دفاع قرار نیست به یک انبوه‌ساز ساختمان تبدیل شود، اظهار داشت هدف تأمین نیازهای نیروهای مسلح و حل مشکلات مردم در حوزه مسکن است. وزارت دفاع آمادگی دارد تکنولوژی و فناوری تولید صنعتی ساختمان را در اختیار نهادها و سازمانهای مسئول کشوری قرار دهد. بهترین ها از آن شما خوبان باشه که سلامتی. امواج سراسری اف ام ردیف 98 مگاهرتز دوشنبه اول آذر 1400 هجری خورشیدی و حالا تقدیم حضورتون میکنیم یه برنامه دیگه در این بخش با نام ایران بانو.
من شروع کردم به یک تلاش بی همتا فکر میکردم.
خیلی وقتا تو کار فکر میکنی تو فقط این بلاها سرت اومده.
من زندگی رو خیلی سخت زندگی کردم.
وقتی بهشون میگفتم اصلا مدیر عامل شرکت هستم، خیلی با تعجب من نگاه میکردن.
ایران بانو.
من همیشه این آیه رو برای خودم تکرار میکنم، بسم الله الرحمن الرحیم فانما عسرن یسرا، یعنی پس از هر سختی آسانی است. هر جایی به یک بنبستی میرسم، به یک جایی میرسم که دیگه واقعا احساس میکنم این کار خیلی بسته هستش، این آیه رو مدام با خودم تکرار میکنم و از خدا مدد میگیرم.
بانو فاطمه چراغی، دانش آموخته رشته برق الکترونیک، عضو اتحادیه کشوری صنف تابلو سازان، کارآفرین برتر کشور در سالهای 84، 85 و 86، عضو انجمن زنان کارآفرین استان خوزستان.
من متولد شهر مسجد سلیمان هستم. سال 1354 به دنیا اومدم. سال 1360 ما اهواز مهاجرت کردیم و از اون سال به بعد تا الان من اهواز هستم. پدر من کارمند شرکت نفت بوده و سابقه 30 سال خدمت توی قسمت اداری برق شرکت نفت رو داشته. مادرم هم خانه دار. من زمانی که کودک بودم، موقعی که اومدیم اهواز، دیدم که بچه های اهواز مثل بچه های مسجد سلیمان، چون بیشترشون شرکت نفتی بودن، اغلب توی خونه هایی به نام بنگله ما زندگی میکردن. خونه های بزرگی بودن که همش باغ بود. بعد از اون سال که ما اومدیم اهواز میدیدم بچه های اهواز توی منطقه که ما اومدیم زیتون بود، دیدم بچه ها خیلی فعال هستن، مثلا یکی قابلمه دستشونه، بعد مثلا باقله یا هر چیزی دیگه انجیر میفروختن. اون موقع من خیلی خوشم اومد. یه روز اومدم التماس به مامانم کردم، گفتم تو خدا بده من برم بفروشم. گفت تو نمیتونی. گفتم نه بذار برم. آخر سر اومدم یه قابلمه آوردم از مامانم گرفتم گذاشت داخلش، آخر سرم عمم همشونو خرید از من. اون پولشو ولی برداشتم گذاشتم دفتر خریدم باشه. یعنی تو اونجایی که یادم هستش از همون زمان کودکی با توجه به رویی که داشتم همیشه دنبال کار و فعالیت بودم، یعنی از همون زمان برنامه‌ریزی میکردم که بتونم درآمدی رو برای خودم کسب کنم.
سلسله عواملی دست به دست هم داد تا دختر جنوبی قصه ما بعد از انتخاب رشته برق الکترونیک هرچه که در رشته پیشتر رفتن بهش مشتاق‌تر شدن و درش بالغ‌تر.
توی زمان نوجوانی با توجه به درس فنی حرفه‌ای که اون زمان خیلی درس پرطرفداری بود و همه فنون رو داخل اون تدریس می‌کردن، من همیشه علاقه من بودم که چیزی رو تعمیر بکنم. دوست داشتم که وسایلی رو مثل کولر، تلویزیون، ضبط، رادیو اینا رو تعمیر کنم. این جرقه به ذهنم خورد که من چرا رشته برق مثل پدرم ادامه ندم، چون پدر من برق کار بود. به همین خاطر این رشته رو من خیلی علاقه من بودم. خیلی چیزا رو همون زمان بعضیا رو درست می‌کردم، بعضی هم که واقعا نمی‌تونستم همینجوری خراب می‌موندم. ولی سعی می‌کردم که به هر طریقی شده با توجه به اینکه اون موقع فضای مجازی نبود، از روی همین کتابا، از روی مجلات یه کارایی رو انجام بدم. ما همون زمان نوجوانی توی منطقه شرکت نفتی زندگی میکردیم، منازل سازمانی، واحدی به نام مستقلات بود. میرفتیم از اینا وسایلی رو که خراب بوده رو تحویل میگرفتم. خیلی هم کمک میکردن بچه های مستقلات به ما که یه چیزی رو یاد بگیریم. در ادامه همین کارها بود که من اومدم رشته دانشگاهی من بر اساس برق و الکترونیک انتخاب کردم. زمانی که من تحصیلاتم تموم شد یک مدتی رو توی شرکت نفت آموزش دیدم. بعد از اون شرکت بودش که من برای دوره عملی به اونجا مراجعه کردم. وقتی رفتم دیدم تازه من تو دانشگاه هیچ یاد نگرفتم، فقط هر چیز یاد گرفتم تئوری بوده. اون شرکت تابلوسازی خیلی قدری بود، به من اولین پروژه رو داد، به من گفت میتونی بری شما صد اون موقع صد گدارلند مسجد سلیمان که بعد شد بهره برداری مسجد سلیمان، صد بزرگترین صد کشورم هستش. من اونجا یه دوره بازه 3 ماهه رو گذروندم تو خود صد، با توجه به اینکه اصلا اون موقع اجازه نمیدادن هیچ خانمی وارد قسمت صد بشه، چون میگفتن اون قسمت شما حق ندارید وارد بشید، شما مجوز ندارید، به خاطر اینکه ما در حال ساخت هستیم. اگر اداره بود فرق میکرد، ولی اینقدر پافشاری کردم، گفتم هر جا که گفتی برم نامه میگم. رفتم سپاه مسجد سلیمان، یه نامه ای رو من گرفتم، اومدم صد برای نسل تابلوهای برق که همکار داشتن نصب میکردن. از اون زمان من دیدم که اصلا نه رشته ساخت تابلوهای برق و پایه‌های روشنایی رشته مورد علاقه من هستش، چرا ادامه ندم. وقتی که پروژه‌های مختلفی رو سر دادم و وارد این کار به قول معروف تجربه‌ام یه مقداری بیشتر شد، احساس کردم که میتونم یه کارگاهی رو برای خودم افتتاح بکنم و بتونم احداث بکنم.
پیشرفتن در کار سخت بود، اما دانش، دقت و میل به پیشرفت در خانم چراغی بر سختی کار چیره شد.
سال 1381 من با سرمایه 30 میلیون تومان کارگاه رو تونستم احداث بکنم با اشتغال 8 نفر. که از اون 8 نفر 2 نفر از اخویای خود من بودن که توی این کار چون رشتهشون برق بود وارد شدن. با خیلی مشکلات دست و پنجه نرم کردیم. اوایل یه مقداری سخت بود قبول بکنن که یک خانمی اومده توی این رشته، ولی جای تشکر داره از شرکت توزیع نیروی برق که واقعا به من اعتماد رو داد. اون سال آقای مهندس ارسطو که شما چرا نمیتونی کار بکنی، خانم هستی، میتونی، دنیا خانم ها دارن فعال میکنن، زحمت بکشی میتونی خیلی موفقم بشی. به این صورت من وارد این کار به صورت حرفه‌ای شدم. تونستم با خیلی از این ارگان ها، شرکت ها، از همه شرکت نفت، شرکت حفاری، عصبیه، پتروشیمی اروند، پتروشیمی بندر، خیلی از پتروشیمی ها من قرارداد داشته باشم و بتونم برای خودم جایی رو توی رشته برق، توی استان خودمون یا توی سطح جنوب جایی رو برای خودم باز بکنم.
الان در کارگاهتون چه میکنید سرکار خانم چراغی؟
ما زمانی که شروع کردیم با فقط یک رشته، یک رو تولید بود، تولید تابلوهای برق. بعد از چندین سال من توی زمینه تولید پایه‌های روشن و پروژه‌های روشنایی هم فعالیت کردم. تابلوهای برق راه انداز الکتروموتور هستش که توی کارخونه ها بیشتر مورد مصرف هستش. تابلوهای آپارتمانی که توی مجموعه آپارتمانی نصب میشن. پایه‌های روشنایی که باعث روشنایی معابر، استادیوم ها، پارک ها هستش.
الان این محصولاتی که تولید میکنید فقط در استان خوزستان به فروش میرسه؟
و پارس جنوبی عصبیه.
بسیار خب. صادرات که ندارید فعلا؟
ما به عراق چرا داشتیم ولی با توجه به این شرایط نه، الان دو سال ما صادرات نداریم به عراق. اقتصادی تحریمی چون عراق توی پول دادن خیلی توی پول دادن بد هستش.
بدعهد
خیلی زیاد.
بله.
چشم انداز ما این هستش که بتونیم دانشجوهای دختر رو توی کارمون بیشتر جذب کنیم.
فارغ التحصیلان رشته برق دخترهای
بله، رشته برق قدرت، بله بله، برق و قدرت، برق و الکترونیک. چون این رشته توی ادارات دولتی کم جذب میشن، ما میخوایم کاری کنیم که انشالله بتونیم توی مونتاژ از این خانم‌ها استفاده بکنیم.
انشالله. به زندگی و تجربیات کاری خانم چراغی، بانوی کارآفرین خوزستانی نگاه کنیم. علی‌رغم تحصیل در رشته‌ای که شاید در اون سالها مردانه به نظر می اومد، با جسارت و قدرت پای انتخابی که کرده بودن ایستادن و حالا این روزها از خاطرات روزهای سختشون با قدرت یاد میکنن.
ما خانم ها از اول از همه باید به خودمون اعتماد داشته باشیم. یعنی اعتماد شرط اول زندگی هر شخصه. شروع هر کارآفرینی اعتماد به خود هستش. من با توجه به اینکه سه دوره کامل شکسته شدم، جوری که اصلا حتی ماشین زیر پام، همه وسایل زندگیمو فروختم، ولی مجدد با یا علی گفتن کارمو شروع کردم و به جایی رسید که حتی یک بازاری به من جنس نمیداد. من مجبور شدم واقعا یک تسهیلاتی رو از بانک بگیرم و دوباره کارمو شروع بکنم. الان خدا رو شکر میکنم با توجه به سختی هایی که داشتم، الان تقریبا داره خیلی چیزا روال خودش رو ادامه میده.
بسیار عالی خانم شراقی عزیز، خدا رو شکر که برگشتید به همون نقطه اولیه خودتون، با قدرت دارید به کارتون ادامه میدید. امیدوارم همه ی عزیزانی که ایران بانوی امروز رو میشنون، اگر جای زمین میخورن یا اصلا ابتدای کاری هم و یک کاری براشون خیلی بزرگ و سخت به نظر میاد، بهش به چشم یک فرصت نگاه کنن و شروع کنن. و
اعتماد به نفس شرط اوله. من خودم رو باور داشته باشم، این خیلی مهمه.
بله.
خیلی از سختی ها آسون بشه.
انشالله که کار برای همه آسون بشه. بهتون خسته نباشید میگم و به تمام نیروهایی که در کنار شما کار یاد میگیرن و محصول تولید میکنند عزیزم.
بزرگوار هستید. زنده باشید.
سلامت باشید.
مصرف کننده، مدیریت انتظارات مشتریان، بهره‌مندی از یک دیباچه شنیداری اقتصادی. رادیو اقتصاد. مصرف کننده، مدیریت انتظارات مشتریان، بهره‌مندی از یک دیباچه شنیداری اقتصادی. رادیو اقتصاد.
رادیو تخصصی اقتصاد،
موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز. تلفن 22 65 25 25
و سامانه پیام کوتاه 30036 37.
نشانی الکترونیکی رادیو اقتصاد www.radioeqtesad.org radioiqtesad.ir
و شماره 162 یعنی روابط عمومی سازمان منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هست.
از طریق تهیه دستگاه مبدل دیجیتال یا ستاپ باکس شنونده برنامه‌های دائمی رادیو تخصصی اقتصاد باشید. هر روز با شما موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
رادیو تخصصی اقتصاد،
رادیوی هر ایرانی.
خیلی ها که عاشق کشورشون هستن دوست دارن فرصتی خاص پیش بیاد و نشون بدن که تا چه اندازه حاضرن برای سرزمین مادریشون با تمام وجود قدم بردارن. من به شما پیشنهاد میکنم منتظر رخ دادن هیچ اتفاق بزرگی نباشین. خاموش کردن یه لامپ اضافه، بستن شیر آبی که چکه میکنه، بوق نزدن در جایی که اصلا نیاز نیست، خاموش کردن تلویزیون وقتی نگاش نمیکنین، نریختن آشغال در طبیعت و کنار جاده ها، و مهمتر از همه خوندن چند صفحه کتاب، یا دخالت نکردن در کار دیگران، و حتی اندکی سکوت بیشتر در طول روز و کلی کارای دیگه. هر کدوم از اینا گامی کوچک اما مؤثره. فقط تصور کنین که هر روز هر ایرانی یه گام کوچیک و هوشمندانه برداره. اون وقت روزی 80 میلیون کار خوب خواهیم داشت. 80 میلیون قدم برای سرزمینمون ایران. اگه فکر میکنید انجام همین کارای به ظاهر کوچیک و توصیه به سایر هموطنان میتونه قدمی برای آرامش خانواده بزرگ ایران باشه، این کار رو تبلیغ کنید.
در جنگی نابرابر
بفهم جنگه، مگه شکم زن و بچه من جنگ میشناسه؟
من روک به شما بگم، ما الان عملا تو بنبستیم.
یک فرمانده
تیم سار ستاری هست.
تیم سار من اصلا دوست ندارم براتون مشکل ایجاد
کنم. از هستی ساقطتون
جلوشون وای میسته.
یکی یکی آفیزی تو میکنم.
سیستم دلالی که منفعتش به خرید از خارج.
یعنی چی نمیدن؟ تو خود تصمیم گیرنده
میدونی من کیم؟
من میگفتن ستاری بیاد مشکلات نیرو حل.
پرندهی به یاری آسمان برمیخیزد.
من الان برای گرفتن هواپیما حاضرم تا خود جهنم هم برم.
ببین باید یه جوری یه کاری بکنیم که بتونیم خودمون اینا تعمیر بکنیم.
با چی؟ تکنولوژی اوس محمود صافکن؟
بالاخره از یه جوری باید شروع کنیم.
جنگنده ای متولد می شود.
اگه این هواپیما پرواز بکنه دیگه زور هیچ کی بهمون نمیرسه.
منصور
ستاد ستاد
به باقیت سینمایی از یک قهرمان
طرف شدن با اونا رو بزنیم بکنیم
در سینماهای سراسر کشور.
بسم الله الرحمن الرحیم.
به حاج قاسم سلیمانی شهید عزیز به چشم یک فرد نگاه نکنیم، به چشم یک مکتب نگاه کنیم.
شهید سلیمانی، مکتب تراز تمدن نوین اسلامی، فراخوان مقاله نخستین همایش ملی علمی پژوهشی مکتب شهید سلیمانی، محور مقالات، مؤلفه های مکتب شهید سلیمانی. مکتب شهید سلیمانی، مکتب تمدن ساز. شهید سلیمانی و مکتب مقاومت. مکتب شهید سلیمانی و نظام سلطه. شهید سلیمانی به مثابه یک رسانه تمام عیار. شهید سلیمانی و آینده آرمانی جامعه. شهید سلیمانی فرمانده محبوب. شهید سلیمانی و ابعاد حقوقی ترور ایشان. شیوه ارسال آثار. ارسال فایل مقالات از طریق آدرس الکترونیکی article@sulaimani.ir. مهلت ارسال چکیده مقالات تا تاریخ 10 آذر ماه 1400. مهلت ارسال اصل مقالات تا تاریخ 25 آذر ماه 1400.
ما ملت امام حسینیم.
Azerbaycanlıyam ben, anam benim İran'dı, esil İranlıyam ben. Yurdum Azerbaycan'dı, Azerbaycanlıyam ben, anam benim İran'dı, esil İranlıyam ben. Milli Serdar babamdır, fəxr edirəm babama. Azərbaycan obamdır, alqışanlı obama. Milli Serdar babamdır, fəxr edirəm babama. Azərbaycan obamdır, alqışanlı obama. Mən qəhrəman elliyəm, ürəklərdə yerim var. Mən qəhrəman elliyəm, ürəklərdə yerim var. Mən şəhriyar dilliyəm, mən şəhriyar dilliyəm, şəhdim var, şəkərim var. Tarxan xiyabanı qəhrəman. Mənim babam Səttarxan xiyabanı qəhrəman. Söyləmişlər hər zaman İran yaşasın, İran, İran yaşasın, İran, İran yaşasın, İran, İran yaşasın, İran, İran yaşasın, İran, İran yaşasın, İran. Yurdum Azərbaycandı, Azərbaycanlıyam mən. Anam mənim İrandı, əsil İranlıyam mən. Yurdum Azərbaycandı, Azərbaycanlıyam mən. Anam mənim İrandı, əsil İranlıyam mən.
اگر قضاوت نکردی، دروغ نگفتی، خودت رو برتر ندیدی، زور نگفتی، حسادت نکردی، دیگران رو بخشیدی، اون وقت میتونی بگی من خوشبختم.
یا
یک سوال و یک کتاب. سیصد ثانیه با ما باشید تا جواب سوال امروز رو پیدا کنید. و حالا سوال امروز، با توجه به تحریم‌های تحمیلی سنگین سال‌های اخیر علیه کشور عزیزمون ایران، چه راه حلی برای ادامه تبادلات تجاری میان ایران و سایر کشورهاست؟ کتاب سازمان همکاری شانگهای جواب سوال شماست. اکنون پای صحبت یکی از سه نویسنده کتاب بنشینیم.
من حامد فرهمند هستم که با همراهی دوستانم آقای دکتر ابراهیم سماوی و مسعود آقا کوچکی کتاب سازمان همکاری شانگهای رو نوشتیم. و اما چرا این کتاب رو ارائه کردیم؟ سالهاست که تحریم‌های اقتصادی آمریکا کشور رو آزار داده و باعث شده صادرات و واردات کشور به کشورهای عمدتاً غربی با مشکل مواجه بشه. یکی از مهمترین راهکارهای کاهش اثر این تحریم‌ها تقویت ارتباطات کشور با کشورهایی است که با ما همسو هستن، تا هم بتونیم کالاهای خودمون رو به اونها صادر کنیم و هم کالاهای مورد نیازمون رو از اونها وارد کنیم. اما صحبت کردن با تک تک این کشورها هم میتونه زمانبر و گاهی بیفایده باشه. این شد که شروع به تحقیق کردیم تا یک بستر مناسب برای این همکاری رو پیدا کنیم. بهترین ساختاری که برای این منظور پیدا کردیم سازمان همکاری شانگهای بود که این سازمان در سال 1375 در قالب یک اتحادیه کوچک بین دو کشور چین و روسیه تشکیل شد، اما به تدریج کشورهای دیگری عضو این اتحادیه شدند و الان بیش از 10 کشور مثل چین، روسیه، هند، قزاقستان و قرقیزستان، ترکیه و مغولستان و ازبکستان و خیلی کشورهای منطقه ما عضوش هستن یا درخواست دادن که عضوی از اون باشن. این کشورها رو هم رفته بیش از 1/4 وسعت زمین، قریب نیمی از جمعیت جهان و بیشترین تولید و مصرف انرژی جهان رو دارن. این کشورها به خوبی مکمل هم هستن، مثل هند و چین که بزرگترین واردکننده های انرژی و نفت جهان هستن و ایران که ذخایر عظیم انرژی داره و در قبال این نیاز به ماشین‌آلات و تکنولوژی این کشورها داره. ما اومدیم توی این کتاب محاسبه کردیم که حتی بدون نیاز به یک نظام پولی وابسته به دلار، کشورهای عضو شانگهای میتونن با هم مبادلات کالایی داشته باشن. اما میشه در بلند مدت داخل همین اتحادیه یک نظام مالی جدید مبتنی بر پول خود این کشورها و بدون وابستگی به دلار ایجاد کرد و این طرح رو هم به صورت مدون به سران کشور ارائه کردیم تا در سازمان همکاری شانگهای ارائه بدن و نظر اونها رو هم جلب کنن.
که به خوندن این کتاب علاقمند شدید، پس بیاید با هم بریم صفحه 18 فصل اول، معرفی سازمان همکاری شانگهای، بخش مهمترین اهداف و کارکردهای سازمان. آنچه بر اهمیت اهداف و برنامه‌های این سازمان افزوده است، تحولاتی است که در طی سال‌های اخیر در فضای ژئوپلیتیک اوراسیا و مناطق پیرامونی آن روی داده است. تحولات مهمی چون امنیتی شدن فضای بین‌المللی پس از حادثه 11 سپتامبر، اشغال افغانستان، حضور مستقیم ناتو و ایالات متحده در منطقه جی آسیای مرکزی، گسترش فعالیت گروه‌های افراطی و تروریستی در افغانستان و پاکستان و مسائل مربوط به انتقال و امنیت انرژی موجب توجه روزافزون جامعه جهانی به اهداف و برنامه‌های بازیگران SCO شده است. خواندن کتاب سازمان همکاری شانگهای راه پیشرفت ایران را در این روزهای سخت تحریم‌های تحمیلی هموار می‌سازد. دوستدار شما، رادیو اقتصاد.
هر طرح ملی نورواری 2 بروکس.
مردم عزیز ایران سلام، این بار با طرح ملی نورواری 2 در خدمتتون. در این طرح ما الکتریکی های منتخب